بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 91 سطر 34 توسط استاد مروی جلسه 55 مورخه 3/11/1380.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاتات نظير الفسخ في العقود اللازمة. بحث در ملزمات باب معاتات می باشد. شش ملزم رو شیخ انصاری ذکر کردند. کلام در ملزم هفتم است. قبل از بیان این ملزم یه مقدمه رو خود مرحوم شیخ ذکر میکنه. مقدمه این است که می‌فرمایند در گذشته هم ما بیان کرده ایم که جواز رجوع در عقود لازمه مثل بیع لفظی که حق الخیار وجود داشته باشه به عقد تعلق میگیره و این جواز رجوع یه آثار مخصوصی داره. مثلا اگر بایه که حق خیار داره در بیع لفظی دلش خواست این حق رو میتواند اسقاط کنه، یا مصالحه کند با کسی در برابر این حق یه پولی بگیره، و اگر خود این مالک حق از دنیا رفت این حق به اولادش به ارث میرسد، ورثه این مالک در این بیع حق الخیار دارد. اما دقت کنید جواز رجوع در باب معاتات حق نیست، یه حکم است، لذا
این آثار برش بار نمی شود، بلکه بحث جواز رجوع در معاطات، در معاطات ملکی مثل باب هبه است، تا این باقی است حق رجوع داره. و در باب معاطات اباحی، معاطات مثل اباحه میزبان میماند، غذا رو به مهمان. لذا این جواز رجوع در باب معاطات به وارث منتقل نمیشه. بنابراین ملزم هفتم در باب معاطات این است که اگر مالک جنس از دنیا رفت، این جواز معاطات از بین می رود، به ورثه منتقل نمی شود و معاطات لازم خواهد شد. بنابر قول به ملکیت، مسئله رو ایشون توضیح میدن، میفرمایند وقتی خود طرف معاطات از دنیا رفته، ما شک داریم آیا ورثه حق رجوع دارن یا ندارن. قدر متیقن این است که رجوع از آن مالک اصلی است. مالک اصلی از دنیا رفته است، اصالت اللزوم میگوید این معاطات لازم شده است. سوال اینجا، نمی توانیم یه استصحاب جاری کنیم بگوییم قبل از مردن مالک اصلی جواز رجوع این جنس بوده، الان شک داریم، استصحاب کنیم جواز رجوع رو؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند استصحاب جاری نمی‌شود. دلیلش هم روشنه. موضوع استصحاب جواز رجوع بوده است، برای مالک اصلی، او که مرده است. خب از کجا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ انتقال یک شیء از فرد به فرد دیگه دلیل میخواد. اگر آقای مالک، اگر پدری عرض کنم که غیبت شده بود، یک کس دیگه از او غیبت کرده بود، غیبت شونده یه حق پیدا میکنه، باید بیان راضیش کنن. اگه مرد این حقش به ورثش منتقل میشه؟ نه خیر. پس موارد انتقال موارد خاصی است. حالا یک نکته بعد ذیل داره روشن میشه مثلا. پس نتیجه این که استصحاب میخواد جواز رجوع رو برای ورثه ثابت کنه، در گذشته جواز رجوع حکم مالک بود، موضوع محرز نیست، معلوم نیست این حکم و ورث هم داشته باشن، جای استصحاب نمی باشن. بله اگر مالک اصلی مجنون شود، اینجا ما دلیل داریم که هر چه برای انسان ثابت باشه در حال جنون ولی قائم مقام مجنون می باشه. اینجا حکم می کنیم جواز رجوع برای مالک ثابت بود ولی قائم مقام اوست، این حکم جواز رجوع رو ولی هم خواهد داشت. با ذکر این نکته ملزمات معاتات و تنبیه ششم تمام میشه. عبارت دقت بفرمایید. ثم انک قد عرفت مما ذکرنا انه لیس جواز الرجوع فی مساله المعاتات. میفرماین از مطالبی که در گذشته ما بیان کردیم این مقدمه روشن میشه، این مقدمه ملزم هفتمه، انه این که شنچنین است لیس جواز الرجوع فی مساله المعاتات، نمی باشد جواز رجوع در مساله معاتات نظیر فسخ در عقود لازمه. فسخ و جواز رجوع در عقود لازمه یک حق بود، سه چهار تا اثر داشت، اما جواز رجوع در باب معاتات مثل جواز رجوع در باب بیع لفظی و امثال ذلك نیست. حتی یورث بالموت، تا این که ارث برده بشود به موت، جواز رجوع در باب بیع لفظی اگه مالک مرد حق الخیار به ورثه به ارث میرسه و یسقط بالاسقاط ابتداعا، قابل اسقاط باشه ابتداعا، طرف بگوید اسقطت حقی او فی ضمن المعامله، یا صلح کنه بر اسقاط حق، در باب خیارات هست میگه 100 تومن میگیرم حق الخیار رو اسقاط میکنم، اما در باب معاتات جواز رجوع به عقد تعلق نگرفته، قدر متیقن داره، ما نمیتوانیم این احکام رو برش ثابت کنیم. بل هو علی القول بالملک، بلکه جواز رجوع در مسئله معاتات بنابر قول به ملکیت نظیر رجوع در باب هبه میمونه، به عین تعلق میگیره. و علی القول بالاباحه، بنابر قول این که معاتات مفید اباحه باشد، نظیر رجوع در اباحه طعام میمونه در باب مهمان و میزبان. پس بنابر این تمام اون شرایط اینجا ثابت نیست. به حیث و ینات الحکم فیه بالرضا الباطنی، در باب هبه، در باب اباحه طعام، این حکم استفاده از اینها منوط به رضایت باطنی است. هر وقت احساس کردی میزبان رضایت نداره از قضاش بخوری، حق خوردن نداری، نمیتونی بگی اول جلو من گذاش اباحه کرد حالا نه، اینجا منوط به رضایت باطنی است. در باب هبه هم چنینه، اگه کسی جنسی رو به انسان هبه کرد، انسان بعد از یک روز اطمینان داشت اون آقا راضی نیست، نمیتونه درش تصرف کنه. به حیث و یونات الحکم فی، حکم منوط است در این گونه رجوع ها به رضایت باطنی. به حیث و لو علم کراهت المالک باطنن، اگه یقین داشت مالک باطنن کراهت داره، لم یجوز له التصرف، تصرف در این جنس جایز نیست. این مقدمه، خلاصه مقدمه که مرحوم شیخ فرمودن این شد که جواز رجوع در باب معاتات مثل جواز رجوع در باب عقود لازمه نیست که به ارث به ورثه برسه. وقتی این مقدمه بیان شد، حالا نتیجه میگیرن ملزم هفته. فلو مات احد المالکه، اگر یکی از دو مالک در باب معاتات مرد، مثل باب بیع لفظی نیست که حق الخیار به ورثه به ارث برشه، لم یجوز لوارث رجوع، جایز نیست برای وارث این مالک رجوع کردن. علی القول بالملک، اینجا دقت کنید مرحوم شیخ انصاری مسئله رو بنابر قول به اباحه بیان نمی کنن، حکم بیان نمی کنن. بنابر قول به اباحه، اگر مالک مرد، آیا ورثش اجازه رجوع دارن در معاتات یا نه؟ اگه حالش داشتن دوستان پنجشنبه جمعه فکری بکنن، پنجشنبه خط برای ما بنویسن. بنابر قول به اباحه اینجا باید چیکار کرد؟ آیا از مطالب گذشته مرحوم شیخ نتیجه میگیریم، استفاده میکنیم یا نه؟ علیه حال، فلو مات احد المالکین، یکی از دو مالک بمیرد، جایز نیست برای وارثش رجوع بنابر قول به ملک. للاصل اصالت اللزوم، لان من له و الیه رجوع، کسی که برای او و به او رجوع بود، چه او جنس رو می برد رجوع می کرد، چه مالک دیگه می آمد به او رجوع می کرد، کسی که رجوع رفت و برگشتش مال اونه، هو المالک الاصلی، مالک اصلی. نسبت به ورثه شک داریم، اصالت اللزوم میگه معاتات لازم شده. ولا یجری الاستصحاب، استصحاب بقاء جواز رجوع جاری نمی شود. چرا؟ از خارج توضیح دیم روشنه، چون اونجا موضوع این جواز رجوع مالک اصلی بود، مالک از دنیا رفته، موضوع باقی نیست که ما استصحاب کنیم جواز رجوع رو برای ورثه. بله ولو جن احدهما، یکی از دوتا مالک مجنون شد، فالظاهر قیام ولیه مقامه فی الرجوع، ظاهر این است که ولی قائم مقام اون مجنون می شود در رجوع، بنابر هر دو قول، چه قول به اباحه و چه قول به ملکیت. السابع ان الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی سیرورة المعاتات بیئا بعد السلام. در تنبیه هفتم بحث این است که اگر ما فرض کنیم معاتات قبل از لزوم بیع نبوده است، یه اباحه بوده در مقابل اباحه، سوال این است که آیا معاتات از لزوم یکی از دو جنس تلف شد، بیع شد، یکی از ملزمات پیدا شد، آیا پس از لزوم در معاتات بیع صدق میکنه یا نه؟ شیخ انصاری در این تنبیه دو مطلب رو بیان میکنه. مطلب اول، کلامی رو از شهید ثانی در کتاب مسالک ذکر میکنه. در مطلب دوم، این کلام رو نقد میکنند و ضمن نظر خودشون هم روشن میشه. مطلب اول، شهید ثانی در مسالک این بحث رو مطرح کرده است، آیا معاتات پس از لزوم و تلف یک جنس مثلا بیع است یا نه. ایشون فرموده دو احتمال است. احتمال اولین است که معاطات پس از لزوم معاوضه مستقل نیست بلکه بیع است. دلیل این است که فرموده است معاوضات در شریعت اسلام محصورند، و وقتی به موارد معاوضات نگاه می‌کنیم، معاطات از این موارد شمرده نشده است. معاوضه مستقل دلیل خاص میخواد، نداریم. پس معاطات پس از لزوم تملیک عین است به مال، بیع بر او صدق میکنه. احتمال دوم این است که مرحوم شهید میفرمایند ما میگوییم معاطات پس از لزوم بیع نیست، به خاطر این که ایشون می‌فرماید علما اجماع دارن قبل از لزوم معاطات بیع نیست، چون مفید اباحه است. چگونه می شود پس از تلف یک جنس مثلا خود به خود این عمل تبدیل به بیع بشه؟ پس از اول میگوییم معاطات یک قرارداد مستقل است و بیع نیست. سوال، مرحوم شهید سوال میکنن چه ثمره‌ای بار است که ما بگوییم معاطات بیع است یا معاوضه مستقل است؟ مرحوم شهید می‌فرمایند ثمره این است که اگر معاطات بیع باشد، مختصات بیع خواهد داشت. مثلا خیار حیوان درش جاری است، اما اگر بیع نباشد خیار عیب داره، خیار غبن داره. اما احکام مختص بیع رو نخواهد داشت. سؤال دوم، در فرض که معاتات بیع باشد، این خیارات مختص بیع از چه زمانی در معاتات جاری می شود؟ مرحوم شهید می فرمایند از زمان لزوم احکام مختص بیع رو دارد، نه از زمان معاتات. به خاطر این که بیع شدن معاتات دو تا رکن داشت، یکی رد و بدل شدن جنس، یکی آمدن ملزم تلف شدن جنس. تا رکن دوم آمد میگوین معاتات بیع است. لذا احکام مختص بیع رو هم از زمان تلف و آمدن ملزم داره. در پایان خود شهید می‌فرمایند اقوا به نظر من این است که معاتات بیع نمی باشد، خصوصیات و احکام مختص بیع رو مثل خیار حیوان و خیار مجلس نداره، ولی احکام سایر معاوضات بر معاتات بار خواهد شد. این خلاصه مطلب اول که توضیح کلمات شهید ثانی بود در کتاب مصالح. مطلب دوم یک نقدیست بر این کلمات که دیگه نمیست. از ثابت ان شهید ثانی ذکر فی مسالک، شهید ثانی در کتاب مسالک ذکر کرده وجهین، دو تا احتمال، فی سیرورت المعاتات بیعن بعد از تلف، آیا بعد از تلف یک جنس یعنی بعد از آمدن ملزم معاتات بیع حساب میشه، او معاوضت مستقله یا یک معاوضه مستقل حساب میشه. قال یحتمل الاول، شهید ثانی فرموده محتمل است اول، بگیم معاتات بعد از تلف بیع است. به چه دلیل؟ لان المعاوضات محصوره، معاوضات محصوره، مثلا اجاره است، نمیدونم صلح است، امثال ایناست. ولیست احداها، معاتات یکی از این معاوضات در شریعت شمرده نشده. و کونها معاوضتن برأسها، معاتات یک معاوضه مستقل باشه، یحتاج الى دلیل، دلیل خاص میخواد، ما هم نداریم بگیم معاتات معاوضه مستقل نیست. این یک احتمال. و یحتمل الثانی، احتمال داره بگیم نخ قهم علا انها لیست بیعن حال وقوعها، چون علما اجماع دارن بر این که معاتات در حال وقوع بی نیست، یعنی معاتاتی که مفید اباحه باشه، مقصود اینه، چون که بعدا هم شیخ انصاری اشاره میکنن معاتاتی که عرض کنم که مفید اباحه باشه، شهید ثانی میگه علما اجماع دارن که در حال وقوع بی نیست. چطوری با تلف یک جنس با آمدن ملزم بشه بی؟ فکیفه یسیر و بیعن اندت بعد تلف، چجوری بعد تلف اوتوماتیکوار این عملی که بی نیست تبدیل به بیع بشود؟ نه، پس میگه معاتات بیع نیست. سوال چه فایده حالا بیع باشه یا معاوضه مستقل؟ و تظهر الفائده، فایده ظاهر میشود در ترتب احکام مختصه به بیع بر اون معاتات، مثل خیار حیوان لو کانت تالف از سمن او بعضه، اگر اون که تلف شده سمن یا بعضی از سمن باشد، اینجا آیا بگیم بیع شده است؟ بنابراین احکام مختص بیع رو داشته باشد. قابل توجه آقایانی که در بحث گذشته گفتیم مسالک رو نگاه کنید، ببینید نظر شهید ثانی در مسالک چیه. آیا اگر جنسی تلف شد معاتات لازم می شود؟ اگر بعضیش تلف شد معاتات لازم می شود یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری به بعضی از متأخرین تبعاً شهید در مسالک نسبت داده بودند که لازم نمی شود. حالا ببینید آیا این عبارت دلالت میکند بر این که اگه سمن تلف شد معاتات لازم میشه یا نه. آقایانی که تحقیق کرده بودن به نتیجه دیگه رسیده بودن تو این عبارت دقت کنند. حالا ایها و تظهر الفائده فی ترتب الاحکام المختصه بالبيع عليها، فایده ظاهر میشود در ترتب احکام مختصه به بیع بر این معاتات، مثل خیار حیوان اگر اون چیزی که تلف شده سمن یا بعضی از سمن باشه، اگه سمن تلف شد آیا این معاتات حالا که بیع شده طرف خیار حیوان داره یا نه؟ چون اگه طالب اون حیوان باشه که دیگه خیار حیوان باقی نیست، سمن طلب شده حیوان باقیه، آیا طرف خیار حیوان داره یا نه؟ و علی تقدیر ثبوته، سوال دوم، در فرض که احکام مختصه بیع بر معاتات ثابت باشه، خیار حیوان ثابت باشه، فهل الثلاثه سه روز خیار حیوان رو، این احکام مختصر رو که بر معاتات بار میکنیم، از لحظه انجام معاتات یا از این لحظه است که معاتات لازم شده؟ فهل الثلاثه من حین المعاتات، آیا از این معاتات سه روز خیار حیوان بگیریم؟ او من حین اللزوم، یا از الان که بیع لازم شده سه روز طرف خیار حیوان داره، از این جهت خیار داره میتونه به معاتات فسخ کنه. کل محتمل، احتمال داره از لحظه معاتات باشه، احتمال داره از لحظه لزوم باشه. مرحوم شهید میفرمایند احتمال اول ضعیف، احتمال دوم قوی است. و یشکل الاول، اولی مشکل بگیم از لحظه معاتات احکام مختص بیع وجود داره، به قول هم انها لیست بیعه، این که اون بیع نیستش، چطور بگیم احکام بیع از اول معاتات داره؟ و ثانی، احتمال دوم مشکله، به این که بگوییم آها این تصرف که معاوضه نیست. احتمال دوم مشکله، به این که بگیم ان التصرف لیست معاوضه بنفسها، تصرف یک معاوضه نیست که الان بگیم خیار حیوان با این معاوضه ثابت شده. اللهم الا ان یجعل المعاتات، مگر اون نقطه‌ای که از خارج گفتیم، بگیم معاتات که بیع شده است دو تا رکن داره، یکی مبادله، یکی آمدن ملزم و تلف. ملزم و تلف الان آمده، پس الان معاتات احکام بیع داره. الا ان یجعل المعاتات جزء السبب، معاتات که بیع میشه دو تا رکن داره، یک جزء سببش اون معاتاته، رد و بدل کردن جنس، و تلف تمامو، الان که جنس تلف شده تمام سبب است، یعنی الان معاتات تماما بیع شده، پس بنابراین آثار بیع رو الان داره. خب حالا نظر شهید ثانی چیه؟ خلاصه آیا معاتات بعد از لزوم، بعد از تلف بیع است؟ احکام بیع داره یا نداره؟ مرحوم شهید میفرمان والاقوا عدم ثبوت خیار الحیوان هنا، اقوا این است که خیار حیوان در باب معاتات ثابت نیست، بناهن علا انها لیس لازمه، بنابراین قول که بگیم معاتات از اول مفید لزوم نیست، و انما یتم، همانا ثبوت خیار حیوان تمام می شود بنابر قول مفید و منتبع مفید که میگن معاتات مفید لزومه. و اما خیار العیب و الغبن، اما سایر احکام معاوضات، خیار عیب و غبن آیا در معاتات بعد از لزوم ثابت میشه یا نه؟ فیسقطان علی التقدیرین، بنابر هر دو تقدیر، چه بگیم معاتات مفید لزومه، چه بگیم مفید لزوم نیست، خیار عیب و غبن ثابت میشود. کما ان خیار المجلس منتفین، چنانچه خیار مجلس در باب معاتات منتفی است، چون شهید ثانی معاتات رو بعد از لزوم بیع نمیدانند. انتها کلام شهید ثانی در مسالک. و ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری نقد کلام شهید که توضیحاتش برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد. یه 5 دقیقه فرصت داریم، ولو در بحث گذشتمون ما به مناسبت میلاد امام هشتم علیه السلام یک نکته دقیق اعتقادی رو تو بحث امامت مطرح کردیم که دیگه هم تکرارش ممله و هم فرصت نیستش. یک نکته رو فقط به مناسبت میلاد امام هشتم عرض میکنم. یک لقب از القاب امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا که در بین همه ائمه مختص امام هشتم است و این لقب نسبت به هیچ یک از ائمه به کار نرفته و امام صادق علیه السلام این لقب رو قبل از تولد امام هشتم به امام هشتم دادن، این است که حضرت غوث الامه و غیاثها. خیلی کلمه مهمی است، در مشکلات خیلی به درد انسان میخوره. امام هشتم علیه السلام فریاد رس امتن، کسی است که در هر مشکله و گرفتاری اگر انسان توسل به حضرت داشته باشه حضرت دستشو میگیره. راجع به امام زمان داریم که غوث الامه، اما با این عبارت که غوث الامه و غیاثها فقط راجع به حضرت امام هشتم است. وقت کلمه امت هم هست، یعنی اختصاص به شیعه نداره، هر مسلمانی گرفتار باشه دست توسل بزنه مشکلش حله. انبوه شواهد داریم، یک شاهدش ابن حبان، گاهی عرض کردم عالم بزرگ سنی صاحب کتاب الثقات، آدمی است که همه متفکرین اهل سنت حتی سلفیه قبولش دارن. به وقتی عرض کردم یک بحثی ما در مکه داشتیم با دکتر ابوبکر الجزائری، نویسنده معروف سلفی بزرگ اهل سنت، بحث توسل مطرح کرد. بعد گفت تعبیر یه بتخانه توی ایران درست کردید، میرید اطرافش طواف میکنید، تو مسجد النبی بودین. بعد خیلی حالا صدا کرد، میدونن یه جمعایی حالا مباحثاتی شد باهاش، کتابی نوشته بود، هذه نصیحتي الى كل شيعي، این نصیحت منه به هر شیعه. جلسه شد، بعضی از بزرگان تصمیم میشد که بنده برم باهاش صحبت کنم. خب در حلقه درسش تو مسجد النبی و خیلی بحث مفصلی شد. حالا کارمون نداریم، نکته ای که اونجا بهش گفتم این بود، وقتی بحث امام هشتم و توسل مطرح کرد، من گفتم بهش اول که حالا فعلا جوابی ندارم، یعنی احساس کرد که من تو این زمینه دیگه موندم و نمیتونم جوابی بدم. یکی 2-3 دقیقه گذشت، به یه مناسبت بحث دیگه ازش پرسیدم ابن حبان چه جور آدمی است. گفت والله رجل الجرح والتعديل. ابن حبان آدمی است که مطلقا سلفیه قبولش دارن. بهش گفتم بله همین جوره، ابن حبان کسی است که اگر بگه فلان راوی ثقه است چشم میتونه میبندید قبول میکنید. اینقدر آدم معتمدی است که بسیاری از احکام فقهیتون رو به خاطر یک کلمه که ابن حبان میگه فلانم ثقتون قبول میکنید. گفت بله. گفتم این ابن حبان در کتاب از ثقات خودش در شرح حال علی ابن مسرضا یه عبارتی داره، تو گفتی اونجا بتخانه است، توسل شرک، میرید، من میخوام بگم ابن حبان اول مشرکه بنابری. بعد این جمله رو براش نقل کردم، ابن حبان در الثقات در شرح حال علی ابن مسرضا نقل میکنه از علمای متقدم اهل سنته، میگه مدتی آمده بودم خراسان به مرو و نیشابور برم برای تحصیل علم، مدتی در شهر طوس بودم او وقت، و ما حلت نائبتون و ما حلت بی نائبتون فی وقت مقامی به طوس الا و زرت قبر الامام علی الرضا الا حلت لی هذه النائبه و قد جربته مرارا والحمد لله. میگه زمانی که در طوس بودم هر مشکلی برام پیدا میشد میرفتم کنار قبر امام هشتم، آقا رو زیارت میکردم، از آقا میخواستم مشکل ما حل کنن، امام هشتم مشکل ما حل میکرد. وقد جربته مرارا والحمدلله. میگه الحمدلله این مسئله رو بارها تجربه کردم. سرخ شد، گفت ابن حبان نداره، از تکذیبات شماست. گفتم هنا مکتبت مسجد النبی، الان نأخذ کتاب الثقات نشو، مکتب همینجاست، کتاب خونه مسجد النبی بریم از ثقات بیاریم ببینی تو از ثقات این جمله پیدا میشه یا پیدا نمیشه. علا ای حال امام هشتم غوث الامته و غیاثها. انشالله توجه به حضرت داشته باشیم تا مشکلات مادی و معنوی و اخلاقی و علمیمون برطرف بشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.